محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آخرين مسئله از چهارمین از محرمات احرام ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بقوله والأهوات بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نهو ما مر حاصل این مطلب این است مواردی که جماع در حج یا در عمره مفرد حج را باطل می کند، عمره مفرد را باطل می کند، استمناع در این موارد هم حج را باطل می کند و هم عمره را باطل می کند. ما مر دو مطلب دارد، یک در حج و عمره، دو موارد بطلان در حج. در حج مطلقا که باطل نمی کرد، تقدم الکلام. جماع قبل از مزدلفه مبتل بود، بعدش که مبتل نبود. جماع در عمره مفرده لو قلنا بالفساد، جماع قبل از سعی بود. در عمره مفرده جماع بعد از سعی که مبتل نبود. لذا سیدنا الاستاد فی قوله علی نحو ما مر اشاره به این دو مطلب است، حج یا عمره یا عهده، ما هر چی که اونجا گفتیم. حج قبل المشعر بعد المشعر، عمره قبل از سعی بعد از سعی، الان نحو مامر هر چی که اونجا انتخاب کردیم اینجا هم انتخاب میکنیم. ما افاده رضوان الله تعالی علیه من الانتخاب احد اقوال ثلاثه در مسئله استمناع محرم است. این قول چه چه به عنوان اقوا باشد، کما هم بعضه، چه به عنوان اهوت وجوبی باشد، کما هم سیدون الاسناد نسب الى اکثر فقها ها، به این که استمناع حج را باطل می کند، حج من قابل دارد. استمناع محرم عمره را باطل می کند، من هم نسب الى شیخ الى ابن حمزه الى الجامع الى المهذب الى الشهیدین، حاصلش کما فی الجهر و غیره نسبه الى الاکثر. اکثر فقها میگویند استمناء در حج، استمناء محرم در حج، حج را فاسد می کند و علیه الحج من قابل. نظریه دوم که حکیه از ابن ادریس و عن الحلبی می گویند استمناء محرم در حج، حج را فاسد نمی کند، بر این محرم حج من قابل واجب نمی باشد. این هم یک نظریه. که نظریه سوم که حکیان شیخ ایزن و سرح بذالک صاحب ریاض جلد 7 صفحه 408 والانصاف ان الموثقه التي هي الاصل في الباب لا دلاله لها على حكم الاستمناء على الاطلاق بل على الفعل المخصوص المذكور فيه الى ان قال وهو الاقوى. این نظریه که مرحوم آقای خویی هم همینا میپسندد. نظریه سوم حج من قابل است، اما در بعض از اسباب استمناع، دون بعض، مثلا تقدم الکلام، استمناء تارتن بلید و موضع مخصوص است، عبس به ذکره. اینجا میگویند الحج فاسدون و الحج من قابل، و اخرى استمناء به ملاعبه هست، به تفخیز است، به شنیدن صدا هست، به نظر است، به تخیل است. اینها اسباب استمناع. مرحوم آقای خویی طبعا للریاض تفصیل قائل است، می فرمان اگر استمناع به زکریهی بود با تمام شرایط علیه الحج من قابل. اگر استمنا مع تمام شرایط و القص خروج منی همه هم بود، اگر به تخیل بود حج من قابل نداره. فعلیه فالاقوالو فی المسئلت سلاسه، قولون به این که مطلقا استمنا مبتلا حج از حج من قابل دارد سیدون الاسداد، و قولون به این که مطلقا ندارد ابن ادریس، و قولون به تفصیل بین اسباب استمنا بالوجوب فی بعض الموارد و عدم الوجوب فی بعض آخر. این اقوال در این فر حج باطل دیگه، این دوبال بطلان تقدم الکلام که حج باطله، منتها کلام در اینه که بطلان به چه معنا، یعنی حج من قابل دارن یا اینکه نه مسئله واقعا باطل است. تقدم الکلام حدیث نسیحی زراره میفرمود به این که اولی فریضه است، دومی عقوبت است. این بحثش تقدم الکلام، همونی که اونجا گفتیم اینجا هم باید بگوییم. اگر اونجا گفتیم حج این سال باطل است، حالا هم میگویم باطل است. اگر گفتیم حج من قابل دارد عقوبتاً، اینجا هم همون است، مطلب تازه‌ای ندارن. دلیل بر نظریه اولا استدلال به حدیث یک از باب 15 از کفارات استمتاع که معتبره اسحاق بن عمار است، و فیها کما عرفت و علیه الحج من قابل، والحج من قابل، که این حدیث کما فی الجواهر 5 مؤید دارد. 1 مطابق با آتیات است، 2 اکثر علما به اون عمل کرده اند، 3 مؤید به روایت مسمع است، چهار استمنا اشد از جماع با اهل است، اغلظ است. اگر در غلیظ حج من قابل است، در اغلظ به طریق اولا حج من قابل است. نظریه دوم که میگوید مطلقا ندارد تمسک به اصل، و دو روایت است، تمسک به اصل از این جهت است که میگوید معتبره اصحاب یا ضعف سندی دارد کما عن المدارک، مرحوم اردبیلی و جماعتی. و اگر ضعف سندی ندارد، معتبره اسحاق به صحیحه معاویه ابن عمار که در باب هفت از کفارات حج است تا روز دارد. در این میدان تعارض حدیث باب هفت اگر رجحان دارد، حج من قابل نیست. اگر حدیث باب هفت ارجح از حدیث باب پونزده نباشد، هما بالمعارض ساقطتون است. حدیث باب هفت نیست، حدیث باب پونزده نیست. شما شک دارید که بر این محرم حج من قابل هست یا نیست، شبهت وجوبیه اصل عدم وجوب است. پس نتیجه این است که مطلقا در مورد استمناع حج من قابل نیست. حالا استمناع به تخیل باشد، بل عبس باشد، به سما باشد، بل استماع باشد، لا فرقه. مطلقا میگویند حج من قابل نیست. از ما ذکرنا دلیل بر نظریه سوم روشن شد و اون این است که اگر استمناء بالعبس به ذکر باشد، حج من قابل دارد. چرا؟ برای اینکه دلیل اون حدیث یک از باب پونزده است که ضعف سندی ندارد کما ذکرنا، و دلالت علل حج من قابل دارد. بله، یه حج من قابل الان کنیم دیگه. این که در تخیل ندارد للاصل، برای اینکه تخیل دلیلی ندارد بر اینکه حج من قابل دارد. استمناع به تخیل فقط حرمت و کفاره دارد، اما دلیل بر این که حج من قابل داشته باشد نداریم. فعلیه میفرمایند باید تفصیل داد چرا در استمناء کذا حج من قابل اصل نس، چرا در بقیه استمناء ها نیست. لعدم دلیل علا وجوب الحج من قابل و مختزل است عدم وجوب حج من قابل است. فعلیه فالاقوال فی المسئله ثلاثه و الادله فی المسئله کما ذکرنا. روایت حدیث یک از باب پونزده باید عمل بشود. قایتون امر الامر یدور، که در مطلق استمناع عمل بشود یا در خصوص استمناع به ما فی الموثقه عمل بشود، هر دو قائل دارد. اکثرا در مطلق میگویند، مرحوم صاحب ریاض به قوله والاغوا، و مرحوم آقای خوی میگن در موردش عمل بشود. قول به این که مطلقا ندارد، این تمام است. اگر بحثی هست در این جهت باید باشد که آیا در مطلق استمناع بگوییم یا در استمناع خاص بگوییم. این مطلب متوقف است بر تعیین مرکز معارضه. کجا اصلا بحث تعارض است؟ الان به سه طایفه از روایات اشاره شد. طایفه اولا صحیحه معاویه ابن عمار در باب هفت، طایفه ثانیه صحیحه بجلی در باب چهارده، طایفه سوم معتبره اسحاق در باب پونزده، طایفه دوم و سوم که مفصل بیان شد، طایفه اولا را نه ما سبق ملاحظه کردیم نه تازگی ملاحظه کردیم. دو روایت معتبره در باب هفت صفحه 262 جلد 9، حدیث 1، حدیث 2. در حدیث 1، ان رجل محرم وقع على اهلی فی ما دون الفرج قال علیه السلام علیه بدنتون ولیس علیه حج من قابل. صریحا میگوید حج من قابل ندارد، کفاره دارد. حدیث 2، و ان لم یکن افزا الیها، یعنی اگر دخولی نشده است، فعلیه بدنتون ولیس علیه الحج من قابل. جماع ما دون فرج مطلق الجمع هست دیگه، جمع بین محرم محرمه، تارت هم به دخول است که نامش جماع واقعی است، یعنی احد مصادیق است یا اظهر المصادیق است. و اخرى مطلق الجمع است، مثل تفخیز، یا به مثالی که صاحب حدائق میزند، صاحب جواهر میزند، مثال خوبی میزند که نه دخول است و نتیجه دخول هم دارد. جماع ما دون فرج یا خود استمناع هست، کما در اون مثالی که صاحب جواهر میزند در جلد 20، یا احد مصادیق است، دست انزالم دارد، دخولم نمی کند، به مرکز حساسم رسونده است، منیم خارج شده، این استمناع هست دیگه. پس مطلق استمناع داخل در جماع مادون الفرج است. بر این اساس این طایفه از روایات میگوید در مطلق استمناع حج من قابل نیست. معتبر میگوید الا تقدیرن در مطلق استمناع حج من قابل هست و الا تقدیرن میگوید در فرد از استمناع حج من قابل هست. خب باید این تعارض الان نه به تباین است یا الان نه به خصوص مطلق است؟ خوب واضح است که الان نه به تباین نیست. چرا نیست؟ برای اینکه طائفه در باب هفت نه قصد انزال دارد، معلوم نیست، فرض قصد انزال نیست، نه خروج منی دارد. طائفه در باب هفت اعم است از اینکه قصد انزال داشته باشد، لیس علیه الحج من قابل. قصد انزال نداشته باشد، لیس علیه الحج من قابل. طائفه در باب 15 قصد انزال دارد، برای اینکه عبس به زکریهی بیان نابی اینکه بدون قصد انزال نمی شود، فایده ندارد. بر این اساس طائفه سوم که معتبره اسحاق است، اخص از طائفه اولا و طائفه ثانیه است. طائفه ثانیه که اصلا طرف معارضه نیست، طائفه ثانی ساکت است، ولو بعضی ها برای وجوب اثبات کردن. اگر برای وجوب دلالت علل وجوب دارد که مثل سالنسه هست، اگر دلالت علل وجوب ندارد که اشعارم ندارد به عقیده من. اونهایی که میگن دلالت بر وجوب دارد میگه مثل مجامه. مثل مجامه در چی؟ در بدنه. چرا در حج من قابل مثل مجامه باشد؟ تنزیل مطلق قرینه میخواد. فعلیه طائفه ثانیه که در باب 14 و غیره هست، اونو که از طرف معارضه نیستن، کل طرف معارضه بین طائفه اولا که در باب 7 است و طائفه ثالثه که در باب 15 هست. بر این اساس بماییم که طائفه ثالثه دو خصوصیت درش هست: یک، کما ذکرنا قصد انزال دارد، دو، کما فی روایت معنی هم خارج شده است. طائفه اولا فاقد هر دو خصوصیت است، یعنی اعم است از اینکه اخراج معنی شده یا نشده، اعم است از این که قصد انزال داشته است یا نداشته باشد. فعلیه طائفه ثالثه لمکان خصیت ها از طائفه اولا باید مقدم بشود بر طائفه اولا. اگر مقدم شد یا باید علل اقوا گفت که الحج باطل، علل اقوا باید گفت علیه الحج من قابل، یا لااقل از این که احتیاط وجوبی بگویم علیه الحج من قابل. چرا؟ برای اینکه ما افاده فی الجواهر من المعارضه که اساسی ندارد، شرایط تعارض نیست، تعارضی نیست تا ما به دنبال مرجحات بگردیم که اکثر عمل کردن نکردن، تعارض نیست بین روایت. فقط بحث در همین است که در مطلق استمتاع بگوییم این راهش این است که ما عبس را کما ذکرنا بالامس نمونه بگیریم، عبس بگوییم خصوصیت ندارد. اگر خصوصیت ندارد جامع اخراج معنی است، حالا عبس باشد یا تخیل باشد. عبس باشد یا استماع سخن باشد، عبس باشد یا نظر باشد. فعلیه تمام بس جای حساسش همینه که ما این روایت را اختصاص به عهد اقسام استمنا بدیم، خصوصیت ازش استفاده کنیم، حرف صاحب ریاض درست است. اگر خصوصیت استفاده نکردیم، از باب مثال گرفتیم، فرمایش سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه تمام است. هذا تمام الکلام در چهارمین از محرمات احرام. پنجم از محرمات طیب است، استفاده از بوی خوش. این برای محرم حرام است. امام علیه السلام فرمود ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. امام علیه السلام در این دو کلام به ما یاد می‌دهد که این گونه دعا بکنید. عرض کنید خدایا ما را در آخرت رو سفید قرار بده. ورزقنی فوز المعاد. فوز به معنای ظفر است، به معنای پیروزی است، به معنای رسیدن به مطلوب واقعی است. خب در آخرت آدم اگر میخواد فائز باشن، معناش این است که تمام برکات روز قیامت آخر عالم برزخ بهرمن بشن. ورزقنی فوز المعاد. جوری زندگی ما بچرخد که در آخرت پیش کسی مسئول نباشی، از نعمات الهی بهره مند بشی. پیروزی طارتا در دنیا هست، از قبیل انسان مدرس باشد، امام جماعت باشد، مدیر کار خیری باشد، مدیر بیمارستانی باشد، مدیر مملکتی باشد و اخرا در آخرت است. از نعمات پروردگار بهره مند بشود، خدمت ائمه علیهم السلام رو سفید باشد. در و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. این جمله فوز عظیم در آیات مکررن بیان شده است. به نتیجه مطلوب در دنیا انسان برسد، فازه. به نتیجه مطلوب در آخرت انسان برسد، فاز ظفر است. اگر توانست هدفی که انتخاب کرده است او برسد، این فوز است. امیر المؤمنین علیه السلام در کلمه ای می فرماید ما ظفر من ظفر بالاسم، ما ظفر من ظفر بالاسم، ولو ما و من با شرب شر فهوه مغلوب. اونی که مشکل می کند کارهای انسانها را همین است. ما ظفر من ظفر بالاسم. اگر می خواد مدرس بشود با تخریب دیگران، اگر می خواد با امام جماعت بشود با تفسیق دیگران، اگر می خواد تولیتی را بگیرد با اهانت به دیگران، اگر میخواد رئیس مملکتی بشود با توهین به دیگران. ما ظفر من ظفر بالاسم. اینا پیروزی نیست، اینها رسیدن به مطلوب نیست. رسیدن به مطلوب اون است که در بین آلودگی نباشد. ما ظفر من ظفر بالاسم. به این پست، به این مقام اگر میخواد با تهمت و توهین و مدح من لا یستحق و مدح و ذم من یستحق و ذم باشه، اینا پیروزی نیست. اگر دنیاش این است، آخرتش بدتر است. ما ظفر من ظفر بالاسم. در رابطه و سلامت المرصاد، امام علیه السلام به ما یاد می دهد که از خداوند متعال بخواهید که نزد پروردگار رو سفید باشید. پرونده خرابی نداشته باشد. کلمه مرصاد در آیات مکرر آمده است. ان ربک لبالمرصاد. از اعرابی سوال کرد این ربک، گفت بالمرصاد. و هو له مرصاد در خطبه 96 جلد 1 صفحه در نهج البلاغه، امیرالمومنین خطبه مفصلی دارد. می فرماید اینهایی که 4 روز بهشون مهلت داده نشده است، خیال نکنن که پیروز شدن. و هو له بالمرصاد. این 4 روز مهلت است، اما حساب دقیق است. خداوند همه چیز را می داند. همه آنات هم قدرت بر تلافی دارد. می تواند ظلم را از ظالم بگیرد. و هو له بالمرصاد. کسی که اینجور می داند باید بر کسی وارد بشود که هیچ چیز از او فروگذار نشده است. هم عالم است، هم قادر است. این مهلت چه مهلتی است؟ می‌فهمید اگر خداوند ظالمی را 4 روز مهلت می‌دهد، بداند و هو له بالمرصاد. مرصاد، ان جهنم کاند مرصاد. حالا طرق رصد، خود جهنم اینا را جذب میکنه، کما فی بعض کلمات، یا ملائکه عذاب ماها را، یا هر کسی که وضعش ناتمام باشد میکشد به طرف جهنم. یا از پل صراط کذایی کمافی بعض روایات سقوط میکنه. علی کل حال هو له بالمرصاد، وسیله ارصاد هر چی که باشد، خود جهنم بکشد، فرشته عذاب الهی نگذارن رد بشه انسان از این کمینگاه. به هر نحوی که باشد امام علیه السلام به ما یاد می‌دهد که بخواهید که سلامت از اون قنطر عبور کنید، از خدا بخواهید که در اون کمینگاه ملائکه عذاب شما رو برنگردانن به طرف جهنم، خود جهنم شما رو نکشد به طرف خودش. ان جهنم کانت مرصادا، ان ربک بالمرصاد، له المرصاد، این رب قال ان بالمرصاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله تعالی در انتخابات هممون شرکت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.